سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید تا زمانی به تلاش‌های خود دوام می‌دهد که مکاتب برای دختران در افغانستان برای همه دختران در افغانستان باز شود. دونالد بروان معاون این سفارت در پیام ویدیویی که امروز جمعه از طریق صفحه ایکس توییتر سابق نشر کرده گفته است که در تمام جهان شاگردان بعد از تعطیلات تابستانی رفتن به مکتب را آغاز کردند، اما در افغانستان 1.4 میلیون چوکی مکاتب هنوز هم خالی می باشند و گفته او این چوکی ها برای دختران در افغانستان اختصاص داده شده. بروان گفت ایالات متحده با تمام آن خانواده های افغان که تعلیم را همچون یک حق برای همه می خواهند همبستگی دارد. او افزود امریکا به حمایت خود از شاگردان افغان دوام می دهد و هیچگاه از تقاضای باز بودن مکاتب برای همه عقب نشینی نخواهد کرد تا برای افغانستان یک آینده روشن را تضمین کند. طالبان بعد از برگشت به قدرت تعلیم را برای دختران بالاتر از صنف ششم منع کرده و دروازه های پنتون ها را برای دختران و زنان افغان بستند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که آصف درانی نماینده خاص این کشور برای افغانستان از این وظیفه برکنار شده است. در اعلامیه آمده که درانی از تاریخ 10 سپتامبر دیگر نماینده خاص پاکستان برای افغانستان نیست. درانی دیپلمات سابقه دار پاکستان است که در یک تعداد کشورها به شمول افغانستان به حیث سفیر کار کرده است. نام برده در ماه می سال 2023 به حیث نماینده خاص پاکستان برای افغانستان تعیین شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد پایان سفر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به ولایات شمالی افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که آقای مجاهد امروز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق نشر کرده گفته است که رهبر طالبان در این سفر 14 روزه که در 7 ماه جاری سنبله آغاز شد از 11 ولایت غربی، شمالی و شمال شرقی، هرات، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار و بدخشان دیدار کرد. در این دیدار او با مقامات، علما و ریش سفیدان این ولایات صحبت کرده و آنها را به عملی کردن قوانین شرعی دعوت نمود. رهبر طالبان که از زمان برگشت آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 تا حال در هیچ محضر عام دیدن نشده، در حال به عملی شدن قوانین شرعی تاکید میکند که نهادهای دفاع از حقوق بشر احکام و فرمانهای او را در این بخش مخصوصا در رابطه با زنان بسیار شدید میخوانند و گفته آنها در این فرمانها حقوق اساسی زنان تا حد زیاد پایمال شده است. در جریان بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و علاوه از محروم شدن زنان از فعالیت در بخش های دیگر، آنها از کار در بسیاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم ممنوع شدند. روسیه در مورد اخراج 6 دیپلمات بریتانیایی از این کشور خبر داد. اداره خدمات امنیتی فدرالی روسیه FSB امروز جمعه گفت که اعتمادنامه این دیپلمات ها را که به جاسوسی و فعالیت های تخریبی متهم شدند گرفته است. تلویزیون دولتی روسیه از قول یک مقام این اداره خبر داده که این 6 دیپلمات از خاک روسیه اخراج خواهند شد. FSB ادعا میکند اسناد را به دست آورده که نشان میدهند این دیپلمات ها از یک شعبه وزارت خارجه بریتانیا بر روسیه فرستاده شدند که وظیفه اصلی آن دادن شکست استراتژیک بر روسیه میباشد. این اداره اتهام وارد میکند که این دیپلمات ها مشغول جمع‌آوری اسناد استخباراتی و فعالیت های تخریبی بودند. اقدام روسیه دو روز بعد از آن صورت میگیرد که ایالات متحده و بریتانیا یک کمک اضافی حدود 1.5 میلیارد دلاری را به اوکراین وعده کردند. و یگانه بازی تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند که قرار بود روز دوشنبه در استادیوم گریتر نویدای هند آغاز شود، مقامات گفتند که به خاطر بارندگی‌های پی هم لغو شد. این 8 بار است که یک بازی تست بدون آنکه آغاز شود در نتیجه بارندگی لغو می‌شود. اولین آن در سال 1890 بود و تازه‌ترین آن 26 سال قبل بود که بازی بین هند و نیوزلند به دلیل بارندگی انجام نشد. کارمندان استادیوم گریتر نویدا تلاش نمودند که برای این بازی زمین مناسب فراهم کنند، اما باران‌های پیهم مانع کار آنها شد. در سال جاری 2024 این 3 بازی تست کرکت افغانستان به شمار می رفت. یک بازی آن با آیرلند و دیگرش با سریلانکا برگزار شده بود. همچنان قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 18 ماه سپتامبر در امارات متحده عرب 3 بازی یک روزه با آفریقای جنوبی داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حمله مرگبار اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. این گونه حملات به چی معناست؟
طالب‌ها نهادهای قوی استخباراتی تخصصی ندارند تا بتوانند تحرکات از اونا را ردیابی بکنند، تحلیل بکنند و بر اساس تهدیدات موجود تدابیر اتخاذ بکنند.
برخی از باشندگان ولایت بلخ ادعا میکنند که طالبان به زنان اجازه ورود بر روضه شریف در بلخ را نمیدهند.
که جایی است که من دوست دارم اونجا را، یک مکان آرام هست، جایی برای نماز خواندن برای خانم ها نیست، ولی اقل یک مکانی است که آدم میتونه اونجا برای اگر مکان باشه نمازش بخونم. چند باری هم خواستیم برم ولی خب بهانه کردن.
در گزارش خواهید شنید که رهبران امریکا و بریتانیا امروز در واشنگتن روی این بحث میکنند که آیا محدودیت ها را بر استفاده سلاح‌هایی که به اوکراین کمک کردن بردارن یا نه. از بحث ها در نشست زنان در آلبانیا نیز برایتان خواهیم گفت و حکومت طالبان بر استفاده هر گونه میوه های خارجی در هتل های عروسی ممنوعیت وضع کرده است. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. حمله مرگبار اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان واکنش‌های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، این حمله را نمونه از جنایات بین‌المللی دانسته است. در داخل کشور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و دیگر مقام‌ها و سیاستمداران پیشین افغان این حمله را محکوم کردند. همچنین سفارت ایران در کابل خواستار مجازات عاملان این حمله شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله اخیر گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان که به کشته شدن 14 نفر از غیر نظامیان و زخمی شدن 4 نفر دیگر منجر شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود این حمله را نمونه از جنایات بین المللی دانسته و افزوده که افزایش حملات داعش نگران کننده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این حمله را تروریستی و مخالف بشریت و اسلام توصیف کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی کشته شدن 14 غیر نظامی را محکوم کرده است. رحمت الله نبیل و معصوم استانکزی از مقامات پیشین امنیت ملی افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه های اکس خود افزودند که این حمله بر هزاره ها نه، بلکه حمله بر تمام مردم افغانستان است. شبکه جمهوری خواهان زنان در یک اعلامیه از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته که درباره این حمله تحقیق کنند و نتیجه آن را با همه شریک کنند. سفارت ایران در کابل علاوه بر محکوم کردن این حمله خواستار مجازات عاملان و اعلام آمادگی برای کمک در این زمینه شده است. این حمله که در مسیر راه دایکندی غور رخ داده، از اثر آن 14 تن از شهروندان هزاره افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. سخیداد، یک فعال مدنی ولایت دایکندی، بر رادیو آزادی گفت که در این حمله تمام مردان قریه قریودال کشته شدند.
متاسفانه به تمام مردای به او قریه از بین برده میشه و تا اکنون عاملی از قضیه متاسفانه شناسایی نشده و یک گروهی افراطی و تروریستی داعش مسئولیتش به دوش گرفته و قطعا در جریان هستیم که چند ماه قبل در همین ساحه یک جوانی از ولسوالی بندر نیز مورد ریبار و ترباران قرار گرفت که متاسفانه عامل او هم شناسایی نشده.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رسانه ها وقوع این حمله را تایید کرد و گفت که جزئیات بیشتر را در این مورد بعداً منتشر خواهند کرد. شاخه خراسان داعش در کانال تلگرام خود به نام اعماق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که در نتیجه این حمله 15 تن از اهل تشیع را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کردند. تعدادی از مردم افغانستان نیز نسبت به حملات اخیر داعش در کشور نگران هستند. یکی از ساکنان ولایت دایکندی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید
14 نفر شهید شده و 4 نفر زخمی شده که وضعیت اونها بسیار وخیم است و برای فعلا 4 نفری که زخمی شده هسته در ولایت دایکندی خود ولایت دایکندی در مرکز انتقال داده شده و وضعیت اونها بسیار وخیم است و شاید امکان داره که اونها در زودترین وقت از بین بره. این واقعه باعث از این شده که مردم یالی قدرت و توان نداره که یک جای دور بره.
در ادامه این واکنش ها قرار است فعالان مدنی دایکندی ناوقت روز جمعه در مرکز اسلام آباد نشست اعتراضی برگزار کنند. هرچند طالبان بارها از ریشه‌کن کردن داعش در افغانستان صحبت کردند، اما شاخه خراسان داعش علاوه بر حمله اخیر در دایکندی مسئولیت حمله مرگبار 13 سنبله در کابل را نیز بر عهده گرفته است که در آن 19 نفر کشته و زخمی شدند. این گروه بیشتر مسئولیت حمله را در 28 ثور در بامیان بر عهده گرفته بود که در آن 4 نفر از جمله 3 گردشگر خارجی کشته و 4 تن دیگر از جمله یک تبعه خارجی زخمی شدند. این در حال است که ولادیمیر ورکونوف رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری هشدار داده بود که شاخه خراسان داعش در افغانستان ممکن است حملات در خارج از کشور انجام دهد. او همچنین نگرانی خود را از بهبود توانمندی های مالی و لوجستیکی این گروه در 6 ماه گذشته ابراز کرده است و فعالیت های این گروه و گروه های دیگر تروریستی در افغانستان را نگران کننده دانسته است.
شنیدید که حمله مرگبار اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را نمونه از جنایات بین المللی دانسته است. دقایق پیش با جنرال اجمل عمر شینوار سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که این گونه حملات به چی معناست؟
طالبان بعد از اینکه افغانستان را از روی یک معامله پنهانی در دوحه تسخیر کردند، متاسفانه واقعیت‌های حاکم در جغرافیای افغانستان را به طور دوامدار کتمان کردند و پنهان کردند و این چیزی هست که باعث رشد شبکه‌های فعال تروریستی منطقه‌ای و جهانی شده در داخل افغانستان و در بین ترتیب زمینه بیشتر را برای تحرکات از اونها و فعالیت‌ها از اونها مساعد کرده. و نکته مهم در اینجا ای است که جامعه بین‌المللی و منطقه هم در ابتدا به وعده ها و گفته های حاکمای فعلی اعتماد کردند و باور کردند، ولی تا فعلا هم امو باور متاسفانه دوام دارد، در حالی که تهدیدات تلای منافع منطقه و جهان در افغانستان رو به افزایش است و در نهایتش متاسفانه که از تمام از این نامنی ها و از بی‌ثباتی ها و فعالیت شبکه های تروریستی مردم افغانستان و کشور عزیز ما به طرف یک بحران خطرناک خونین روان است.
جنرال صاحب، ادامه ایگونه حملات چقدر نگران کننده است؟
به شدت نگران کننده است. توانایی عملیاتی داعش در داخل افغانستان به مراتب از تهدیداتی که فعلا است و عملیاتی را که فعلا انجام میده بالاتر است، چون داعش یک شبکه بنی تروریستی است و اونا تاکتیکا و امکانات بیشتر را دارند. اونا صرفا در افغانستان به طالبا یک سیگنال میتن و حضور خود را نشان میتن که ما اینجا حضور داریم. اهداف اصلی از اونا فرامرزی است، به او اساس اونا نیروی اصلی خود، توجه اصلی خود و توانه اصلی خود را به طرف عملیات های بیرون مرزی معطوف داشتن و احتمال عظیمی را که در آینده نزدیک ممالک منطقه و ممالک فرا منطقه متاسفانه بازم از اونمو پیشبینی که تا فعلا به حاکمای فعلی دارن شاید عملات خطرناک تروریستی داعش خواهد باشیم و خود طالب ها را اونا بسیار به شکل سادش و آسانش و ارزانش میتونن به چالش بکشن و حتی توانایی گرفتن اقتدار از طالب ها را هم دارن، چون طالب ها بسیار غیر بسنان برخورد کردن و به این ترتیب طالب ها نهادهای قوی استخباراتی تخصصی ندارن تا بتانن تحرکات از اونا را ردیابی بکنن، تحلیل بکنن و به اساس تهدیدات موجود تدابیر اتخاذ بکنن.
جنرال صاحب، ولادیمیر اورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در ماه اسد امسال هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خود را تقویت کرده و این گروه به عنوان یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار میره. همچنان تیم نظارتی سازمان ملل متحد هم در اوایل ماه جولای سال جاری هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نظر تعداد در افغانستان افزایش یافته و موفق شده به اداره عمومی استخبارات طالبان و همچنین وزارت‌های دفاع و داخلی اونا نفوذ کنه. به نظر شما آیا خطر داعش در افغانستان جدی است؟
بدون شک و بدون تردید امی نهادها و اشخاصی که تهدیدات را مطرح کردن اینا نهادهای غیر مسئول و افراد غیر مسئول نیستن و تشویشایشان و تهدیدات را که مطرح کردن کاملا بجا است، ولی ما به صفت کسایی که اولا در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان قرار داشتیم و برنامه ها و استراتژی های شبکه های تروریستی را از نزدیک مورد مطالعه و تحلیل داشتیم، نتیجه ما و تحلیل ما فعلا این است که تهدیدات نسبت به گفته هایی که امی مسئولین و این نهادها مطرح کرده تهدیدات سطحش از او هم بالاتر است.
جنرال اجمل عمر شینوار سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد حمله مرگبار شاخه خراسان داعش در ولایت دایکندی افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز 30 روز نشست زنان افغانستان در آلبانی است. زنان در این نشست در 2 روز گذشته گفته بودند که امیدوارند طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. این نشست چند هفته پس از نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان برگزار شده است. فریده سیال خبرنگار رادیو آزادی را از طریق تلفن با خود داریم و در مورد این نشست جزئیات بیشتر را از او میپرسیم. فریده جان سلام به خودت و بیشتر در مورد این نشست برام بگو.
سلام به شما فیضی صاحب، تشکر قسمه که شما یادآوری کردید. امروز روز سبب نشست آلبانی هست که از سوی زنان افغان برگزار شده به میزبانی آلبانیا و به حمایت مالی اسپانیا و سوئیس. در این نشست از سراسر جهان بیش از 120 زن افغان اشتراک کردند و همچنان بعضی از اشتراک کننده های این نشست زنان از افغانستان نیز تشریف آوردن و بر علاوه زنان افغان در این نشست در روز اول نشست که روز چهارشنبه بود دیپلمات های خارجی نیز حضور داشتن، از جمله وزیر خارجه آلبانیا، هاسپانیا، از کشور سوئیس وزیر خارجهشان تشریف داشتن و نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغان رینا امیری. این دیپلمات های خارجی به شمول خبرنگاران به آلبانی آمده بودند و زنان افغانی که در ایجا گرده هم آمدن، آنچه که اینا به خبرنگاران معلومات دادن این است که میخواین در مورد محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغان در افغانستان وضع کرده به خاطر مقابله به این همه محدودیت ها یک راهکار را پیش رو بگیرن و یک راهکار را به جامعه جهانی پیش کنن که بر اساس از او اینا بتانن زنان افغان در داخل افغانستان از محدودیت هایی که بالایشان طالبا وضع کردن با او مقابله کنن. امروز روز آخری این نشست هست، تا چند ساعت یا تا یک ساعت دیگه یک اعلامیه صادر خواهد شد و خواست هایشان از جامعه جهانی و محدودیت هایی که اینا میخواین از سوی جامعه جهانی بالای طالبا وضع شود در این اعلامیه درج خواهد بود. هنوز مشخص نیست که خواسته دیگه این نشست یا نشست زنان افغانستان چه خواهد بود از جامعه جهانی و چه راهکار را معرفی خواهد کردن تا بر اساس از جامعه جهانی بتانن فشار بالای حکومت طالبا وارد کنن و زنانی که در داخل افغانستان هستن امرای اونا کمک کنن. ولی آنچه که تا کنون روشن هست این است که اینا روی یک راهکار کار بکنن که بتانن بر اساس از جامعه جهانی بالای طالبا فشار وارد کنن یا کار کنن که محدودیت هایی که طالبا در این 3 سال گذشته بالای زنان افغان وضع کردن با او مقابله شود و فشارها بالای حکومت طالبا وارد شود.
بسیار تشکر فریده جان، انشالله در برنامه های بعدی جزئیات اعلامیه شان هم با شنونده ها شریک خواهد ساختیم و شما را در برنامه های بعدی هم خواهیم داشت. فریده سیال خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد جزئیات نشست زنان افغانستان در آلبانیا صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از باشندگان ولایت بلخ ادعا می کنند که طالبان به زنان اجازه ورود بر روضه شریف در بلخ را نمی دهند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. رهبران امریکا و بریتانیا امروز در واشنگتن روی این موضوع بحث می‌کنند که آیا محدودیت‌ها را بر استفاده سلاح‌هایی که به اوکراین کمک کردند بردارند یا خیر. اوکراین بر کشورهای غربی فشار را بیشتر ساخته تا اجازه بدهند که کیف از راکت‌های کمکی آنها در حملات به داخل خاک روسیه استفاده نماید. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا و کیا استارمر صدر اعظم بریتانیا امروز جمعه در واشنگتن ملاقات میکنند. این ملاقات در یک زمان صورت میگیرد که اوکراین بر کشورهای غربی به شمول امریکا و بریتانیا فشارها را بیشتر ساخته تا محدودیتها را بر استفاده اسلحه‌ای که آنها به اوکراین دادند بردارند. با این محدودیتها اوکراین نمیتواند از این سلاح‌ها در حملات به داخل خاک روسیه استفاده نماید. اما مسکو در مورد اجازه دادن به اوکراین در این بخش هشدار داده است. به گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انتظار می رود که ملاقات بایدن و استارمر امروز در واشنگتن روی همین موضوع متمرکز باشد. این ملاقات یک روز بعد از آن برگزار می شود که وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن سفر خود را به اروپا با پایان رساند. در جریان این سفر، اوکراین و متحدین آن یک بار دیگر بر این تقاضا تاکید نمودند که کشورهای غربی اجازه بدهند که کیف از راکت‌های دوربردی که غرب کمک کرده در حملات به اهداف در داخل روسیه استفاده نماید. نظر به گزارش‌ها، بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته پالیسی خود را تغییر داده که طبق آن اوکراین می‌تواند از راکت‌هایی که آمریکا به آن داده در برابر حملات روسیه دفاع کند. اما این که می‌تواند برای حمله بر اهداف دور از آنها استفاده نماید، هنوز محدودیت را رفع نکرده است. به این معنا که اوکراین می تواند تنها بر اهدافی که در نزدیکی سرحدات آن واقع می باشند حمله نماید. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز 12 سپتامبر از قول منابع حکومتی این کشور نوشت که لندن از قبل به اوکراین اجازه داده بود که می تواند از راکت های استروم شادو که این کشور به اوکراین داده در عمق خاک روسیه بر اهداف حمله کند. اما بعضی رسانه‌های دیگر بریتانیایی می‌گویند که این کشور به اجازه آمریکا نیاز دارد، زیرا پرزجات زیاد اسلحه‌هایی که به اوکراین داده شده ساخت آمریکا می‌باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که اگر کشورهای غربی پالیسی خود را تغییر داده و اجازه بدهند که اسلحه آنها بر ضد اهداف دور در داخل خاک روسیه استفاده شود، با گفته ای وی این در حقیقت جنگ ناتو علیه روسیه به حساب خواهد رفت. با گفته پوتین اگر این کار شود، روسیه هم با در نظر داشت تغییر در مسیر جنگ و تهدیدهای آن تصمیم‌های مناسب خواهد گرفت. صحبت ها در این مورد بین بایدن و استارمر در یک زمان برگزار می شود که نشانه های تغییر پالیسی در قصر سفید مشاهده می شود. مقامات اوکراینی هفته گذشته در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و وزیر خارجه بریتانیا دیوید لامی به کیف بار دیگر تاکید نمود که غرب اجازه بدهد که اوکراین از این سلاح‌ها در حملات به داخل خاک روسیه استفاده نماید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از باشندگان ولایت بلخ ادعا میکنند که طالبان به زنان اجازه ورود بر روضه شریف در بلخ را نمیدهند. آنها میگویند که طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که زنان روزهای دوشنبه و چهارشنبه اجازه ورود به این مکان مذهبی را خواهند داشت. مقامهای محلی حکومت طالبان در بلخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در پی محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر زنان در افغانستان، به تازگی برخی از زنان و باشندگان شهر مزار شریف ولایت بلخ ادعا می‌کنند که طالبان به زنان اجازه ورود به روضه شریف یا همان آرامگاه منصوب به حضرت علی در این شهر را نمی‌دهند. به گفته این زنان، در گذشته حق داشتند روزهای دوشنبه و چهارشنبه به این مکان مذهبی رفت و آمد کنند، اما اکنون این اجازه نیز از آنها گرفته شده است. این زنان همچنان می‌گویند که با وجود داشتن حجاب و پوشیده بودن صورتشان، باز هم اجازه ورود به این مکان را ندارند. یک تن از زنان و باشنده شهر مزار شریف که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید.
که جاییست که من دوست دارم اونجا را، یک مکان آرام هست، جایی برای نماز خواندن برای خانم ها نیست، ولی لااقل یک مکانی است که آدم می تونه اونجا برای اگر امکان باشه نمازش بخونم. چند باری هم خواستیم برم، ولی خب بهانه کردن. اولا که خیلی خیلی ممانعت ها کم بود، با کلی عذرخواهی خواهش و تمنا تلاش میکردیم که خب بریم داخل، ولی خب بعد از چند مدتی متوجه شدیم که کلن بسته شده، اما را هم دیگه امکانش نیست که بری داخل.
با این حال برخی از زنان از ولایت دیگر نیز ادعا می کنند که هنگام سفر به ولایت بلخ چندین بار تلاش کردند برای انجام عبادت و دعا داخل روضه شوند، اما برایشان اجازه دادن نشده است. دو تن از زنانی که از ولایت‌های کابل و تخار به تازگی به بلخ سفر کرده بودند و خواستند به دلیل حساسیت موضوع هویتشان محفوظ بماند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ما یک هشت روز پیش مزار شریف رفته بودیم، می‌خواستیم که داخل روضه شریف شویم، اما به ما اجازه ندادند. دادن و بعضی از فامیل‌ها گفتند که اونجا وقتی که رفتین بگوین که ما مسافر هستیم از کابل، شاید که به یک طریق بتونه اجازه بدهتون، بگوین ما محرم داریم، محرمتون نشون بدین و دیگه که تذکرهتون. اونم نشون دادیم، اما بازم ممانعت شد. با تاسف که خیلی جگرخون شدیم با تمام اعضای فامیل که اجازه ورود نداشتیم. فقط خایان مردای ما توانستند داخل شوند، اما متبقینا در بیرون منتظر ماندیم.
چون ما رفته بودیم مزار، رفتیم روضه شریف، دیگه ما را اجازه نداد داخل روضه. بخاطر متاسفانه که ما فرداش طرف کابل می آمدیم، هر چی که عذرخواهی کردیم ما را متاسفانه داخل روضه اجازه نداد.
پیش از این نیز زنان زیاد از بلخ و ولایات مختلف افغانستان برای زیارت به روضه شریف یا همان آرامگاه منصوب به حضرت علی می رفتند که حالا پس از حاکمیت دوباره طالبان دیگر اجازه ورود به این مکان تاریخی و مقدس را ندارند. روضه شریف یا زیارت سخی، آرامگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف در ولایت بلخ موقع دارد. این مکان مذهبی افزون بر این که محل تاریخی و زیارتی است، مسیر رفت آمد مردم نیز بوده و همساله هزاران زائر به این مکان می روند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان این مکان تاریخی مرکز جشن نوروز و جهندبالا بود، اما در حال حاضر خبری از این جشن نیست. خواستیم در مورد علت اجازه نیافتن زنان مبنی بر ورود بر روضه در شهر مزار شریف از مقامهای محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما شیخ نور محمد حقانی رئیس امر بالمعروف و مولوی ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ادعاهای مبنی بر بسته شدن دروازه روضه یا زیارت سخی در ولایت بلخ برای زنان در حال است که محدودیت های روزافزون و سختگیرانی حکومت طالبان زندگی زنان افغان را دشوار کرده است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب اسلام تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل و کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه با وضع قانون جدید، حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند. آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
این
حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید تا زمان به تلاش‌های خود دوام می‌دهد که مکاتب برای تمام دختران در افغانستان باز شود. دونالد بروان، معاون این سفارت، در پیام ویدیویی که امروز جمعه از طریق صفحه ایکس توییتر سابق نشر کرده، گفته است که در تمام جهان شاگردان بعد از تعطیلات تابستانی رفتن به مکتب را آغاز کردند، اما در افغانستان 1.4 میلیون چوکی مکاتب هنوز هم خالی می‌باشند. با گفته او، این چوکی‌ها برای دختران در افغانستان اختصاص داده شده است. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که آصف درانی، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، از این وظیفه برکنار شده است. درانی دیپلمات سابقه دار پاکستان است که در یک تعداد کشورها به شمول افغانستان به حیث سفیر کار کرده است. نام برده در ماه می سال 2023 به حیث نماینده خاص پاکستان برای افغانستان تعیین شده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد پایان سفر ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، به ولایات شمالی افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که آقای مجاهد امروز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق نشر کرده، گفته می شود که رهبر طالبان در این سفر 14 روزه که در هفتم ماه جاری سنبله آغاز شد، از 11 ولایت غربی، شمالی و شمال شرقی، هرات، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان دیدار کرد. در این دیدار او با مقامات، علما و ریش سفیدان این ولایات صحبت کرده و آنها را به عملی کردن قوانین شرعی دعوت نمود. در جریان بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و علاوه از محروم شدن زنان از فعالیت در بخش های دیگر، آنها از کار در بسیاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم ممنوع شدند. روسیه در مورد اخراج 6 دیپلمات بریتانیایی از این کشور خبر داد. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه FSB امروز جمعه گفت که اعتمادنامه این دیپلمات ها را که به جاسوسی و فعالیت های تخریبی متهم شده اند گرفته است. تلویزیون دولتی روسیه از قول یک مقام این اداره خبر داده که این 6 دیپلمات از خاک روسیه اخراج خواهند شد. و یگانه بازی تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند که قرار بود روز دوشنبه در استادیوم گریتر نویدای هند آغاز شود، مقامات گفتند که به خاطر بارندگی‌های پیهم لغو شد. این اشتمین بار است که یک بازی تست بدون آنکه آغاز شود در نتیجه بارندگی لغو می‌شود. اولین آن در سال 1890 بود و تازه‌ترین آن 26 سال قبل بود که بازی بین هند و نیوزلند به دلیل بارندگی انجام نشد. کارمندان استادیوم گریتر نویدا تلاش نمودند که برای این بازی زمین مناسب فراهم کنند، اما باران‌های پیهم مانع کار آنها شد.
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لایحق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری استم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوج تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم در میجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد در اول دمی خود چارایی آج یعقوب یک ترک ای طرفتر طرف کلوده پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد در زیر تپه کلوده پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم در سال 19 به خانم 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک اقتصاد جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در اون وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در اون 6-7 سالی که من در مکتب بودم در اونجا لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است در اوج یاد گرفتیم و رقمی بود که من در دلیلی محصولی زندگی میکردم. مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینی محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله جالب است در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن. لذا به کسایی که انگلیسی خوان بود، چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردی در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشدن. همه تو نیست؟
خب بعد از انقلاب نامیمون 1700 موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته، مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه می خواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
من در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه از افغانستان خارج شدم. خارج شدن من با آمدن من طرف آلمان 6 باباتش داوود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داوود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاهی ما بود.
تگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد؟
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم خودش به سرک اومده، نفس کودتا رو کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متلافش همه ایز داریم.
منطقه بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعی دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشید. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن براین براین در مظاهره برین. بعد از او بلیسه عبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین، شما جوان ها استاد میشنین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمانیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوان ها مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوره،
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان. ما مظاهره میکنیم، به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتانه به کار منداختین؟ ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان هم میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که رفتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او مظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن، خویی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر، سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از اون استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهر شاه ما گپ زدم، من تا ما یک قش قضاوتی در حکومت ظاهر شاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق، کسی که نادرشاه را کشت، بچه خاله از اوستم. این موضوع سر آدم تاثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم از زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلی ما شاه حاضر بود که با مردم با تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه، با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین، شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین. نه، یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت. نه، از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما صنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ما هم کدشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سیل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7-8 جوانا را سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکپا بود، فامیلام متوجه اولادای خود بودن. نه، نال از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین، در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت ظاهر شاه که من قصه مادر خدا بیامرزه مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت. در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رجدار پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم، مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانیم هم نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق، حتما شما جیجانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک دمو زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما داشتایی که بساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی، بله، امرای از او بساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادرم خبر نداشتم که مادر من با غلام نبی خان چرخی، یعنی تمام فامیلشان، یک جای در یک اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امی عبدالخالق هم، عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلش در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا اون وقت من نمیفهمیدم. و هم بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنش کرد، خیالش که من سازنباز آزیشون، در حال که من مهارت زیاد در سازنش دارم، از سابق از افغانستان و امیانم سازنباز هستم. و این بچه را من بردم و یام چون در خانه سازنش میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازنش رو بازه زورشان میتر یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودم می‌دیدم، آخرای هفته میله داشتیم، عمو خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش به ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گپ زدیم و اطراح. ای بابیش مرا چلین داد که بیا ما تو سازنش کنیم، ما خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرمایید بیا. ما دیگه او وقت سنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، یه نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیست کس زور بته، قبول میکنه که باختیم، خلاص سازران بازایش زور نمیتن، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره. دیگه پس امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازرنج دیگه، ایره من باز بردم، دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که من ایره بردم، خب من بسیار لایق بودم، همیانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازرنج من 2000 است. 2000 اینال سازرنج کس ناو که داخل سازرنج میشه و تو یک نمره میتن، بازر چه که لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کاسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2008 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازنباز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا به آمدیم سازنباز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 سازنباز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده، خانه ما است، ما وزی تابال سرزنج در رایستیم، اوام عاشق سرزنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گفه مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان یکم هم تو خود سر جایشان تکیه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود، خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود چط خیست مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد، گفت از کدام زنش هست؟ باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تجرب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه مادر من بی بی خورت میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصاره کردن، پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامش ایست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما مرا خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما نشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر دیگم از مادر دومین دارم جمع یک خواهر، اما 4 برادر که ما از یک مادر هستیم از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق 4 برادر هستیم. عکسشم در صفحات از اون نشته است و عکس مادرم در اونجا ماندگی است و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازیگه پاره فهمیدم در افغانستان خب من نمیفهمیدم و مادر بابیم هم نمیخواست ما بفهم، مادرم هم خوصاً بابیم نمیخواست بفهمه که زنش از اون یک جای هست، یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اوجا از ترس هم کس گفتن هم ایتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که مدعو خبر نبودم.
امین جالب که شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخانه؟
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، همین خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه زمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموجه شهید میشه. این گفه هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقت وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه این را از در چارپایی مانده میارن در میروی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه می باشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادر خان دشمنی داره با نعمان الله و با غلام نبی خان چرخیام، این به می گمان شد. پسان باز فهمید که این درگ شایی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد، نمیفهم چند ماه بعد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادر خان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخیر بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. راسیو رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود نه غلام نبی خان چرخی همه تا داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلایل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه، خانه بند میشه بخیالم، که در اوجه باز امی بخیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خود خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادر ما این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش رو نمیگرد، اما از اینکه زندانی بود در اونجا چیا گذاشت. در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از این فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایر بالا قصه کرده، و ما ایر تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، بازدوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری، داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگه کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داود خان استقبال کردن، و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا ای که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از دست خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید. از او خاطر فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.